اسم بازی استرالیا همراه فرارهای برق‌آسا و پاس‌های کلیدی مهدی مهدوی کیا باعث شد تا خاطر سازترین و دراماتیک ترین بازی تاریخ فوتبال ایران رقم بخوره. مهدوی کیا تو شهر ری به دنیا اومده و بازی حرفه‌ایش رو از باشگاه پرسپولیس شروع کرد. بعد از اون به صورت قرضی به بوخوم رفت و اونجا بود که سرمربی‌های هامبورگ ستاره سمت راستشون رو پیدا کردن. بازی حرفه‌ای، اخلاق درست و مردمی و تلاش خستگی ناپذیر مهدوی کیا رو به یکی از محبوب ترین بازیکن‌های تاریخ ایران تبدیل کرد، به طوری که طبق نظرخواهی فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان در ابتدای سال 2010 به عنوان 27مین بازیکن محبوب جهان انتخاب شد. به علاوه این که مهدوی کیا رو به عنوان موفق ترین لژیونر ایرانی میشناسن. حالا این ستاره از نسل طلایی فوتبال ایران بعد از خدافزی از مستطیل سبز مثل خیلی از همنسلی های خودش مربیگری رو شروع کرد. مهدی ابتدا در تیم پایه های هامبورگ به مربیگری پرداخت و امیدمون رو برای یک سرمربی حرفه‌ای و ایرانی برای تیم ملی فوتبال کشورمون روشن نگه میداره.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. مرور میکنیم سایر خبرهای ورزشی رو از رشته‌های گوناگون در ادامه برنامه امروز ورزش ایران. در حالی که مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون از شهریور ماه شروع خواهد شد، 15 تیر ماه آخرین زمان بود برای ارسال برگه تسویه حساب مالی با ورزشکاران، کادر فنی و سایر اعضای هر باشگاهی که حائز شرایط شرکت در رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده است و باید این مدارک به فدراسیون والیبال و سازمان لیگ والیبال ارسال می‌شد. اما با درخواست باشگاه‌ها مهلت ارسال این برگه‌ها تا 24 تیر ماه تمدید شد. تیم کشتی رد پدافند هوایی قرارداد 7 نفر از کشتیگیران خودش رو در سازمان لیگ فدراسیون کشتی ثبت کرد. پرهام غنبری، رضا عباسی، حامد عبدولی، محمد حسین وند، مهرگان جهانگیری، حیدر قروقی و علیرضا کارگر کشتیگیرانی هستند که قرارداد خودشون با تیم رد پدافند هوایی ثبت کردن و در رقابت‌های فصل آینده با این تیم به میدان خواهند رفت. در حالی که ظهر امروز فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرد که مهلت ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی به اتمام رسیده، 14 نفر با حضور در دبیرخانه مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام نامزدی کردند که مهرزاد خلیلیان سرپرست فعلی فدراسیون پزشکی ورزشی، غلامرضا نوروزی رئیس سابق این فدراسیون، امیرحسین براتی، سعید کاظمی، محمد اسد مسجدی، کرم الله علی مرادی، داوود آزادبخت، حسن تأمینی، ابراهیم عباسی، میر ابو طالب، فقط اسمشون نوشته میر ابو طالب، نمیدونم حالا دیگه اسمشون کامل هست یا نه، فرزین حلبچی، پور غریب و جمالی به منظور شرکت در این انتخابات نامنویسی کردند که قرار هست که انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار بشه. دوره 4 ساله آقای غلامرضا نوروزی به اتمام رسید چندی قبل، یعنی 6 آبان ماه سال گذشته البته، و فعلا این فدراسیون با سرپرستی آقای خلیلیان اداره میشه. بریم به سراغ صفحه سفید و مشکی و عرصه شطرنج که مگنوس کارسن، نفر اول شطرنج دنیا، در مسابقات شطرنج مستر عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد، یا در واقع حرفه‌ای ها به عبارت بهتر، و بار دیگر قدرتش رو به رخ دیگر شطرنج بازان کشید. این مسابقات به شکل آنلاین یا برخط برگزار شد که مگنوس کارسن قهرمان شطرنج دنیا موفق شد در بخش کلاسیک بعد از برگزاری چند مسابقه عنوان قهرمانی رو از آن خودش بکنه. امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون وشو برگزار شد و در این مجمع آقای امیرحسین صدیقی با رأی اعضای مجمع فدراسیون وشو 4 سال رئیس این فدراسیون شد. اما در این بخش ما صحبت‌های آقای صدیقی رو تقدیمتون خواهیم کرد، صحبت‌های آقای ملکی و آقای اجاقی، یعنی اول آقای ملکی، بعد آقای صدیقی و سپس آقای حسین اجاقی.
بعد از 13 سال که آقای دکتر واقعا توی فدراسیون وشو بسیار موفق و خوب عمل کرده بودن و نتایج درخشانی گرفته بودن، بعد از 13 سال این اتفاق افتاد، آقای صدیقی به عنوان رئیس بعدی امروز انتخاب شد.
اصلا تصور و بیان این موضوع هم درست نیستش. هر کسی نظر خودش رو داره و ما احترام میذاریم و در یک خانواده هم احتمال داره که تعدد آرا وجود داشته باشه، همونطور که ماها در تمام زندگی خودمون همین تجربه کردیم. ما یک خانواده ایم و به جلو نگاه میکنیم و این مسیر رو ادامه خواهیم. الله حتما آقای دکتر علی‌نژاد رو ما خواهیم داشت در کرسی های مهم بین المللی که دارن. حضور ایشون یک نعمت برای وشو کشور و نه تنها فقط وشو، در ورزش کشور، چرا که به شکل ویژه‌ای همیشه از ورزش ایران در محافل بین المللی حمایت کرد.
با اتفاقی که افتاد و آقای دکتر علی نژاد رفتن شدن معاون وزیر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر، خانه‌ها باید جای ایشون کس دیگری می اومدن و انتخاباتی انجام میشد. خب این انتخابات انجام شد، کاندیدایی داشت، یه سری انصراف دادن. این دو نفری که موندن، مجمع و نفراتی که اینجا حق رأی داشتن، در واقع به دو تا دیدگاه داشتن رأی میدادن، به دو تا تفکر، دو تا استراتژی متفاوت، نه به دو تا شخص. مشخص بود یکی از کاندیداها استراتژیش ادامه دهنده استراتژی این 13 سال گذشته بود و کاندیدای دیگر در واقع تحولگرا بود و در واقع میخواست استراتژی دیگری رو با تحولاتی در واقع مشخص برنامه‌ریزی کنه و پیش ببره. واقعیت اینه که ما طبق یک روندی، یه استراتژی که گفتم خدمتون چند بار آپدیت شده، به روز رسانی شده و صاحب یک فرایند و سیستم هستیم تو فدراسیون، تونستیم که پیشرفت‌های خیلی خوبی رو بکنیم.
خیلی تشکر میکنیم از همکارمون آقای ایمان میری که امروز در مجمع انتخاباتی فدراسیون وشو حضور داشت و این گزارش ها رو تهیه کرد و برای ما ارسال کرد که ما بتونیم امروز بعد از ظهر در فاصله چند ساعت بعد از برگزاری مجمع این صحبت ها رو تقدیمتون بکنیم. اما آقای علی نژاد که قبل از این رئیس فدراسیون وشو بود و همکنون هم معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش، در حاشیه این مجمع انتخاباتی به خبرنگاران گفتگو کرد، هم گریزی زد به رشته ورزشی جودو و تعلیق این فدراسیون و هم به فوتبال نکاتی رو افزود.
بعد از 13 سال انتخابات برگزار شد، آقای صدیقی هم رأی آوردن، رقابت خوبی بود. بالاخره بعد از سالها و دوره‌های مختلف که وشو عادت کرده بود به رأی 100%، این بار رقابتی شکل گرفت و 34-9 آقای صدیقی تونست رأی رو ببره. ادامه فوتبال بستگی به شرایطی داره که پیش رو خواهد بود. در راه اندازی پروتکلی طراحی شد و بر اساس همون پروتکل در واقع این مسابقات داره برگزار میشه. تو اون پروتکل هم دیده شده که اگر یه تیمی تعداد نفراتش مثلا 25% بیشتر کرونا گرفته باشن، باید 2 هفته قرنطینه بره و مسابقاتش به تعویق میفته. در نتیجه به این فکر شده بوده، اینجور نیستش که بهش فکر نشده بوده و غیر قابل پیشبینی باشه. این تو پروتکلایی که لیگای معتبر دنیا هم داشتن همینو عمل کردن. مطلع هم شدید تو همین ایام بعضی از این لیگ‌ها این اتفاق تیمای دیگه هم براشون افتاد. اما اینکه در مورد کلیت لیگ بخواد تصمیم دیگری گرفته بشه، اینها برمیگرده به تصمیمات ستاد ملی کرونا، موضوعی خیلی فراتر از وزارت ورزش. اگر ستاد ملی کرونا هر جایی وضعیت کشور رو به گونه‌ای ببینه که باید این داستان جلوگیری بشه، حتما به ما ابلاغ میکنه و ما هم عمل. سازمان غیر دولتی رو در واقع اونها میگن باید باشه. در قانون ما اومده نهاد عمومی غیر دولتی هم فدراسیون ورزشی آماتور. اینجا اونها رو همین عمومی بودنه در واقع اشکال دارن. دوستانمون در فدراسیون فوتبال در حال مذاکرن و بالاخره راههایی داره طراحی میشه که انشالله بتونن این مشکل رو حل بکنن. باید ببینیم که شرایط به چه گونه‌ای پیش خواهد رفت. برای مذاکرات با فیفا به چه شکل خواهد بود. ولی اون چیزی که هست اینه که دو تا ایراد، یه ایراد ریز و کوچیکی وجود داشت، اما دو تا ایراد اساسی فیفا گرفت. یکی حضور وزیر و معاون وزیر بود در مجمع، یکی هم نهاد عمومی غیر دولتی. اولی رو ما به واسطه اینکه مصالح فوتبال ایران رو دنبالش هستیم و به هیچ وجه حاضر نیستیم که فوتبال آسیبی ببینه، پذیرفتیم که وزیر و معاون وزیر به عنوان عضو افتخاری در مجمع حاضر باشن، نه عضو صاحب رأی، و همین هم فیفا قبول کرده. یعنی عضویت وجود داره ولی عضویت افتخاری. اما در مورد دومیش بحث قانونه، اون یه سازوکار دیگه ای داره در اختیار وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال هم نیست که بخوایم از قانون عدول بکنیم. باید ببینیم این مذاکرات و گفتگوها به چه شکل پیش میره. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. ما خب ببینید، مگه میشه که کار خلاف قانون کسی انجام بده؟ من فکر میکنم که باید یه راههای دیگه ای برای موضوع فکر کرد.
بله، صحبت‌های آقای علی‌نژاد رو شنیدید. اما اجازه بدید بریم به سراغ بخش پایانی برنامه فوتبال در آن سوی مرزها. قبل از اینکه به رشته فوتبال اشاره بکنم، عرض بکنم که در رقابت‌های اتومیرانی فرمول 1 اتریش که اولین مرحله این فصل به شمار میاد بعد از لغو مراحل قبلی، فعلا در دور 47 در حالی که رانندگان باید 71 دور پیست رو طی بکنند، بوتاس از تیم مرسدس، این راننده فنلاندی، در رتبه اول و لوئیس همیلتون افسانه‌ای و اسطوره‌ای در رتبه دوم قرار داره از تیم مرسدس، ضمن اینکه آلبون هم از تیم ردبول فعلا سوم. البته رقابت ادامه داره و 71 دور باید باشه که الان 47 دور سپری شده. اما بریم به سراغ فوتبال. از دسته برتر باشگاه انگلستان آغاز بکنیم که امروز بعد از ظهر مسابقه تیم‌های بیرنلی و شفیلد یونایتد 1-1 مساوی شد و تا پایان نیمه اول هم تیم‌های نیوکاسل و وستهم تساوی 1-1 رو به دست آوردن. ساعت 20 لیورپول قهرمان شده میزبان آستون ویلا است. بعضی شکست خورد کننده برابر منچستر سیتی. بعد ببینیم که لیورپول با چه راهبردی این بازی خانگی رو برگزار خواهد کرد. ساوثهمپتون هم با تیم منچستر سیتی امشب بازی خواهد کرد. در رقابت فوتبال باشگاهی اسپانیا، رئال مادرید به لطف تک گل سرخیو راموس در دقیقه 73 از روی نقطه پنالتی با 1 گل برابر اتلتیک بیلبائو به پیروزی رسید و فعلا سرنشین رقابت‌های لالیگا تیم رئال مادرید. ولی بامداد فردا 30 دقیقه بامداد فردا تیم بارسلونا با ویارئال بازی خواهد کرد و شاید زیردریایی‌های زرد دوباره ترمز بارسا رو بکشند و تیم کیک ستین همین امشب از قهرمانی ناامید بشه. در رقابت‌های سری آ باشگاه ایتالیا امروز بعد از ظهر اینتر میلان و بولونیا بازی خواهد کرد و ساعت 22 هم چند مسابقه به طور همزمان برگزار خواهد شد. کالیاری با آتالانتا، برشا با هلاس ورونا، پارما با فیورنتینا، سمتوریا با اسپال و اودینزه با جنوا بازی خواهند کرد. 15 دقیقه بامداد فردا ناپولی میزبان روم خواهد بود. در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های ترکیه هفته 30 یک مسابقه مهم ساعت 22:30 دقیقه بین تیم‌های گالاتاسرای و ترابزونسپور برگزار خواهد شد. اگر دوست دارید بدونید وضعیت در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های ترکیه به چه ترتیب است، باید عرض بکنم که فعلا تیم استانبول باشاکشهیر با 63 امتیاز توانسته شگفتی‌ساز فصل باشه و در رتبه نخست جدول نامش جلب توجه می‌کنه. ترابزونسپور با 58 امتیاز تیم دومه و تیم سیفاسپور هم با 53 امتیاز تیم سوم. تیم‌های گالاتاسرای، بشیکتاش، فنرباخچه، سه مثلث در واقع اضلاع مثلث قدرت در فوتبال ترکیه، به ترتیب چهارم تا ششم هستند. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز عصر ورزش ایران هم بودید. خدا نگهدارت.
اطلاعات فوری. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا می توانید از میوه ها و سبزیجات تازه و ویتامین سی استفاده کنید. میوه ها و سبزیجات را قبل از استفاده خوب بشویید و ضد عفونی کنید.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همچون که مستظر هستید، امروز صحنه علنی داشت مجلس و سرپرست محترم وزارتخانه صنعت معدن و تجارت در خصوص عملکرد این وزارتخانه در سال جهش تولید توضیحاتی رو ارائه کردن که در خدمت جناب آقای قادری هستی، نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. خدمتتون سلام عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
توضیحاتی بفرمایید، وزارتخانه سمت و چالش هایی وجود داره در این خصوص و موضوع گرانی که ما در بخش های مختلف داریم که بخش های زیادی از اون برمیگرده به این وزارتخانه.
خب جناب آقای مادر سیاوانی توضیحات در داد با رشد تولید توی بخش ها خصوصا صنایع مونتاژ دادن و تولید لوازم خانگی، خودرو و همینطور بخشایی که با عنوان کالاهای مصرفی شناخته میشه، ولی به هر حال ایراد و اشکالی که الان متوجه کار هست اینه که متاسفانه بعضن این افزایش رشد تولید زمینه رو برای افزایش وابستگی فراهم میکنه. باید کاملا مشخص بکنن که در حقیقت داخلی سازی و اتکا به توانمندان رو در داخلی به چه شکله، آیا این حلقه های وابستگی به خارج قطع میشه یا کاهش پیدا میکنه یا نه، و دقیقاً سهم تولیدات دانش‌بنیان در مجموع تولید داخلی ما چیه. یعنی اینکه ما بیام با حمایت‌های تعرفه‌ای صرفاً کالا رو تولید بکنیم قابل قبول نیست. ما باید کالایی رو تولید بکنیم که در بازار داخلی و در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت باشه. بحث دیگری که وجود داره اینه که تا چه حد تونستیم زنجیره‌های تولید تو بخش‌های مختلف تکمیل بکنیم. شما توجه کنید، ما توی پتروشیمی، توی بخش معدن، توی بخش کشاورزی زنجیره‌ها تکمیل نیست و این باعث میشه که تو شرایط تحریما برای ما ایجاد مشکل بکنه. با ما اگر توی بالادستی و میان دستی پتروشیمی کار کردیم، توی پایین دستی هم باید چه این عقب افتادگی‌ها رو جبران بکنیم. توی بخش معدن هم به همین شکل، توی بخش کشاورزی هم کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی با توسعه پیدا کنه که صرفا تولید کننده محصول نهایی کشاورزی نباشیم، ارزش افزوده‌ای که در صنایع تبدیلی وجود داره یا ارزش افزوده و اشتغالی که در کسب و کارهای تأمین کننده تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود داره ایجاب میکنه که ما تو این زمینه ها کار جدی انجام بدیم.
مطالباتی که مجلس در این خصوص داره، ببینید تا چند اندازه این وزارتخانه توانایی انجام اون رو داره، چون خیلی از این بحث ها بحث بنیادیه.
نیا کنین در این حالی که بحث بنیادی است، ولی جهتگیری رو انتظار داریم اصلاح بکنه. تو بخش کشاورزی با سرعت انجام کار خیلی مهمه، اصلاح جدیدی ها مهمه. تو بخش بهداشت درمان خب الان فرصت بسیار خوبی است ما بریم به سمت سویی که دقیقاً از ظرفیت شرکت دانش بنیان برای ساخت تجهیزات پزشکی و تولید دارو استفاده بکنیم. یا تو گیاهان دارویی اینا این بستر و زمینه رو فراهم کنه که تولید کننده ما بره به سمت تولید گیاهان دارویی، یا توی بخش های دیگری که هر جا برای کار وجود داره. و من میگم کار ساده است. شما الان توجه کنید، ما روی صنعت فولاد دوام گذاشتیم و الان 0-100 فولاد تا مرحله تولید شمش در داخل کشور انجام میشه. خب باید بریم به سمت تولید آلیاژهایی که میتونه دقیقاً چه اون زنجیرهای نهایی رو هم تکمیل بکنه، یا فولاد یا فلزات رنگی مثل آلومینیوم، مثل منیزیم، مثل مس روی. اینا هم ظرفیت‌های کشور وجود داره، خوبی در کشور وجود داره که اینا هم توی این حوزه هم باید کار بشه و اتفاقاً سوداوری خوبی هم داره، میتونه حلقه‌های مفقوده صنعت رو تکمیل بکنه. یا توی مباحث و موضوعات دیگری که به هر حال بحث به اصطلاح حمایت از اشتغال، ما باید الان جهت‌گیری به سمت و سوی به اصطلاح مشاغل دارای اشتغال بیشتر باشه که بتونیم توی این شرایط همزمان هم مشکل درآمد، هم مشکل مالیات ستانی دولت و هم مشکل ارز افزوده داخلی رو بتونیم حل.
خیلی ممنون، متشکرم از دانش شنونده. این هم گفتگویی بود با جناب آقای قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده محترم شیراز. امیدوار هستیم که مجلس با نقش نظارتی بحث‌هایی که دنبال کردن رو بتونه همراه داشته باشی. برات آرزو موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارت. باشی، خواهش می‌کنم. خداحافظتون. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارتهای مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کت بانو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، آبی کلسیوم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
لباساتم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دیدید باشه، اما وقتی ها به سه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه. بازی کن خوش باش، خوش بگذرون تو خونه آبسه، از پرنشا بگون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
من لاویزم، من لاویزم، طعم خوش به کام تو میریزم. من لاویزم، من لاویزم، از مزه های عالی لبریزم. از این کیفیت همه جا حرفه، قیمت رو ببین خیلی میصرفه. انواع سوس با تمای ناب، کنسروای خوشمزه تو بشقاب، با خیار شوره علاوه زیتون، سفره رنگین جلوی مهمون. رب تو غذا چه طعم و رنگی، پیچیده عجب بو و برنگی. نگین سفره یا روی میزم، من لاویزم، من لاویزم.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی تا عشق تو این عاشق دیوان من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوهم.
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
کودکانمان اگر با شعر صد دانه یاقوت بزرگ نشوند و مانند ما هر پاییز با دیدن انارها زمزمه نکنند که یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم، بخش بزرگی از تاریخچه سرزمینمان را به نشانی ناآشنایی گم خواهند کرد.
اسم فارسی رو با خط لاتین می نویسن. خب چرا؟ این کی میخواد از این استفاده کنه؟ اونی که زبانش فارسی است یا اونی که زبانش خارجی است؟ اسم فارسی با حروف لاتین یا اسمهای فرنگی روی محصولات ایرانی که برای من عکساش و تصویرهاش رو فرستادن، روی محصولات تولید شده داخل ایران اسمهای انگلیسی. خب چه دایی داریم ما این کار رو بکنیم؟ بله یه وقتی محصول صادراتی شما دارید اونجا در کنار زبان فارسی، فارسی هم باید باشه البته، هرگز نبایستی از روی محصولات ما زبان فارسی برداشته بشه، در کنار او البته زبان خارجی هم اون کشورهایی که خواهد رفت اگر زبان دیگری دارن نوشته بشه، اما محصولی که در داخل تولید میشه، در داخل مصرف میشه، چه لزومی داره؟ روی کیف بچه‌های دبستانی چه لزومی داره که یک تعبیر فرنگی نوشته بشه، زبان چیز انگلیسی نوشته بشه؟ روی اسباب بازی ها همینجور. من واقعا حیرت میکنم. ما این جزء چیزهایی است که شما خیلی دربارش مسئولیت دارید و من مثال هایی البته در ذهن دارم برای این استعمال زبان فارسی که نمیخوام دیگه حالا اونها رو عرض کنم. به هر حال نام شرکت، نام محصول، نام مغازه و از این قبیل، همطور هی تعبیرات فرنگی و به خصوص انگلیسی، من از این احساس خطر میکنم و لازمه که نسبت به این مسئله حضرات و شورای عالی انقلاب فرنگی به جد دنبال کنن و دولت به طور جدی مواجه بشه با این مسئله.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور گفت با وجود شرایط سخت به وجود آمده ناشی از جنگ اقتصادی با دشمنان در دو سال گذشته، آرزوی دیرینه مردم و نخبگان در تحقیق